گفتیم که تحقیق اقسامی داره یا مقاصدی داره، اقسام و اهداف. اما روز اول ظاهرا اینو توضیح دادیم، حالا توضیحی بیشتر بدیم. یه وقت شما برای احیاء اثر یا تصحیح یا تحقیق، گاهی میگن احیاء، گاهی میگن تحقیق. تو بلاد عربی، تو بلاد فارسی و ایران هم میگن تصحیح انتقادی. رو ترجمه به هم اونی که بهش میگیم تعلیف یا تصنیف، اینا به جای هم خیلی به کار میره یا مرادفه هم به کار میره. تعلیف و تصنیف و امثال اینا. ببینیم تحقیقاتی که ما انجام میدیم، یعنی در حوزه علوم اسلامی و انسانی، یا تحقیقمون نتیجهش یا هدفش احیا یا تصحیح یک اثره یا یک کتابه. توی بلاد عربی بیشتر میگن احیا، احیای متون یا تحقیق متون. تو ایران و در زبان فارسی میگن تصحیح انتقادی. اگر یادتون باشه هم روزای اول عرض کردیم تو همه این بخش ها ما نیاز به کار زیاد داریم و بسیاری از متون اسلامی تصحیح نشده مونده، احتیاج به تصحیح داره. حالا اونایی که خطی هست و چاپ نشده به جای خود، اونایی هم که چاپ شده 90% احتیاج به تصحیح دوباره و تصحیح مجدد داره. میدونم جواهر رو دیدین، جواهر رو اخیراً دوباره تصحیح کردن، یا مفتاح الکرامه رو اخیراً دوباره تصحیح کردن. البته اینا هر دوش اون تصحیح ایدئال مثلا 100% عالی نیست، ولی مثلا 80% 90% کارو پیش بردن. الا ماشاءالله امثال جواهر و مفتاح الکرامه که دوای فقهی، دوره‌های فقهی داریم، تصحیح نشده، کار نشده، که احتیاج داره به مصحح و مصحح هم نیست. یعنی چون یه کار سنگین علمیه، برخلاف اون تلقی و تصوری که تو ذهن خیلی ها هست، فکر میکنن تصحیح یعنی نسخه خطی رو بدی به تایپیست تایپ کنه و یه به اصطلاح یه بخش ویرگول پخش کنی لابلای یه کلمات و اینجاها رو بیاری اول ساعتی زر و آخر ساعتی زر پاورقی بزنی بنویسی مثلا بهار یا کافی. نه، تصحیح این نیست، خیلی فوتوفن داره. و اگه تصحیح بخواد درست باشه، یعنی اولین شرطش اینه که آدم اون متن را همون جوری که مؤلف نوشته بفهمه. بله، حالا عرض میکنم خدمتون با ممارست در خوندن خطوط و اینها، اونا هم قابل فهم و قابل خوندنه. بله، این بهتر از تصحیح قبله. قبلی رو مرحوم محسن امین توی مصر و جای دیگه چاپ کرده، این نسبتا بهتر از اونه. ولی یه جاهایی همین هم بعضی از اشتباهاتی که تو چاپ قبلی بوده توی این چاپ هم هست. یه دو سه مورد از اشتباهات مشترک هر دو رو، چاپ جدید و قدیم، هم در مفتاح هم در جواهر بنده نوشتم، منتهی وقت نشد که خدمت شما عرض کنم. یعنی تصحیف ها و منشأ اشتباه های بزرگ به خاطر مثلا اینکه رعایت نشده فوتوفن. ببینید، اولا از اول متن رو خوب بفهمه تو بتونه انتخاب کنه از بین این چند نسخه که کدوم کلمه صحیحه کدوم صحیح نیست، بعد بتونه تقطیع کنه، یعنی سر سر کجا بیاره. خود همین ویلگول، خدا حفظ کنه آیت الله شو بریزنجانی رو، ایشون خیلی دقیقه تو این امور. تو همین آیت المراد که ما تصحیح کردیم، یه جا به یه ویلگول ایراد گرفته، گفته این جای ویلگول مطلب رو عکس میکنه. درست هم هست، یعنی اگر ویلگول قبل از این جایی که الان گذاشتیم بذاریم، معنای یه جور دیگه میشه و همون درسته. فکر نکنین که مثلا یه علائم سجاوندی هم همین جوریه، مثل گندم که آدم میپاشه تو زمین برای اینکه سبز شه. یه مش ویلگول و دخت ویلگول اینا دستمونه، هر چی دل می‌خواد بپاشیم توی کلمات. پس تو تصحیح خیلی نیاز داریم، الان نیرو هم نیست برای تصحیح. یعنی دوره‌های فقهی مثل جواهر، یکی از داماد صاحب جواهر، چاپ نشده خطی توی منشی، اخیراً انوار الفقه همون شیخ حسن کاشورغتا چاپ شد. اینا آیت الله شوبری تاکید کردن، فرمودن قبل از چاپش از خطیش من استفاده می‌کردم برای حج و نکاح، کتابی است خیلی بهتر از جواهر و خیلی ها میگن همینجوره. اخیراً تصحیح شد و چاپ شد. مثل انوار الفقه هم مثل جواهر، الا ماشاءالله دوره‌های فقهی، کلامی، حدیثی،
تکنگاری ها تا دلتون بخواد هست و الان تو 50 سال دیگه هم که 10 برابر کسانی که الان کار میکنن روی اینو کار کنن بازم تموم نمیشه از قدما و متأخرین. مثلا الان که الان ما هنوز آثار علامه هلی رو همشو نتونستیم درست چاپ کنیم، عالم تراز اولش یه مال قرن 7 هنوز چاپ نشده، شهید اول و شهید ثانی همین چند سال اخیر آثارشون چاپ شد و شیخ طوسی باز همین جور خیلی ها هست که چاپ شده ولی سید مرتضی هنوز هم آثار چاپ نشده، سید مرتضی برادر سید رضی، اونایی هم که چاپ شده مغلوطه، خیلی هم که اصلا چاپ نشده. مقصود این که تصحیح متون الان کار بسیار لازمی است و ترجمه هم همین جور، چه ترجمه متون عربی به زبان فارسی، چه ترجمه متون دینی به زبان‌های دیگه، نمی‌دونم فرانسه، انگلیسی، آلمانی، زبان‌های رایج دنیا، اسپانیولی و امثال اینها، و تحقیق و پژوهش هم که دیگه سر جای خودش، اینا نیاز هست. بس دیگه داره به این که شما ببینید ذوقتون به کدومی که از این کارا می‌خوره و علاقه به کدومی که از این کارا دارید، بعد یکی دو تا کار کوچیک، یعنی مقاله یا رساله مثلا 20 صفحه‌ای 50 صفحه‌ای کار کنید، ببینید اگر ذوقش رو دارین اون وقت در همون رشته ذوقتون رو پرورش بدید و کتاب‌هایی که در این باره نوشته شده، حالا یه کارتون کتاب از اینا بود، من چند تاش که میتونستم بیارم آوردم که نمونه بهتون معرفی کنم، تو هر رشته‌ای که علاقه داشتید کار کنید اول باید شیوه نامه‌هاش رو و روش‌هاش رو بخونید و متوجه سبک‌ها و روش‌ها باشید. این مثلا این کتاب از کتاب‌های جدیده که برای تصحیح متون نوشته شده، شیوه نامه تصحیح متون، راهنمای بخش‌های مختلف تصحیح متون هست، کتاب خیلی خوبیه، مؤلفش هم خیلی زحمت کشیده، از نسخه خوانی گرفته تا مقابله چجوری نسخه رو بجوریم پیدا کنیم چه تعداد نسخه نیاز داریم و امثال اینها، آخرش هم آدرس سایت‌های مختلفی که در این زمینه‌ها منبع دارن، آدرس کتاب‌های مختلفی که راهنمای تصحیح متون، علایم سجاوندی، فصل و وصل کلمات، شیوه‌نامه تصحیح متون، مثل این، یعنی در این زمینه در 20 کتاب هست، حالا این تقریبا جدیدترین و مفصل‌ترینش شیوه‌نامه تصحیح متون آقای عسکری هاشمی، خیلی خوب نوشته و زحمت، محمد جواد عسکری هاشمی، انتشارات خودش چاپ کرده، ولی این کلبه شروع کنار دفتر آیت الله سبحانی اون برای فروش باید داشته باشه، یا دلیل ما، شرایط دلیل ما و کلبه شروع که بغل دفتر آیت الله سبحانی هست نداشته باشه هم بگید میاره، شیوه نامه تصحیح متون، این فارسی همش. این کتاب که عرض وقتی عسکری هاشمی، محمد جواد عسکری هاشمی، این برای تصحیح متونه. بله 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 طلبه قیمتش عرض کنه مال چند سال پیشه، به اصطلاح چاپ اول چند سال پیشه، قیمتی نداره، نه از 12 تومانه. بله این یکی عرصه و دارالمرتضا در نجف چاپ کرده، آثار آقای استاد محمد رضا جلالی در این زمین، علم و تحقیق نصوص، ما هو و لماذا و کیفه، هم حقیقتش رو میگه، جزئیات تصحیح متون
عربیه،
این عربیه، بله بله لماذا و کیفه، روشهاش، نقدهای کتابایی تصحیح متون رو تعدادش رو نقد کرده، اینجا کرد که بخونه میفهمه اینجوری درست نیست اونجور درسته و خیلی گاهی اشتباه میشه توی کتاب‌های مصحف. عرض کردم مثلا فهرست شیخ طوسی ما هنوز تصحیح درستی نداره، رجال شیخ طوسی یکی دو بار کار شده ولی تصحیحش اونقدر ایدئال نیست. از کتاب‌های رجالی ما اونی که کار شده خیلی خوب الان فهرست ابن ندیمه، ابن ندیم هم شیعه امامی اثناعشریه، منبع شیخ طوسی و نجاشی هم هست و جالب اینه که یه سنی و ناشر سنی اینو کار کرده و چاپ کرده، مؤسسه فرقان که مرکز اصلیش در لندن و در مصر و در مکه و در جده هم شعبه داره، اون زکی یمانی که وزیر سابق نفت عربستان بود، نمیدونم 30 سال چقدر وزیر نفت بود، بعد از برکناری از وزارت به اصطلاح عقل به خرج داده، مؤسسه فرقان لتراث اسلامی تأسیس کرده، بسیار کتابای خوبی چاپ کرده، از جمله همین عرصبت فهرست ابن ندیمه، مصححش هم از مهمترین مصححهای سنی مصری فؤاد ایمن معروفه، بسیار عالی. اگه خواستید ببینید یه کار تصحیحی چقدر زحمت داره اونو باید ببینید، تمام نسخه های این کتاب تو عالم رو شناسایی کرده، ایران و غیر ایران، ترجمه و چاپ، شاید 300 صفحه فقط گزارش نسخه ها و کیفیت دستیابی به این نسخه هاست، خیلی کار عالیه، در ایران هم به جایزه دادن، کتاب سال ارشاد به جایزه داد به مؤلف، و زکی یمانی خودش در این حال که دولت سعودی بود خودش آدم خوبیه و آقای مرعشی رحمت الله علیه گویا یه وقتی سالها پیش از ایشون خواسته شجرنامه‌ش رو استخراج کنه. سیدم هست آقا محمود مرعشی میگفت دعوت کرد یه بار رفتیم جده منزلشون به اصطلاح بعد از اینکه مشغول همین کارا شده بود از وزارت دیگه اومده بود کنار ایده رو دعوت کرد از جمله از ایران آقای مرعشی رو. اون وقت رفته بودیم وضو بگیریم خودش نه خادمش خودش دو دستی حله رو دستش بود اومد وایساده بود ما وضومون تموم شه به اون بده یعنی اینقدر متواضع هم هست. از تو مسجد حرام هم کتابش رو به وسیله یکی از رفقا فرستاد برای آقای مرعشی. یه دایرة المعارف مکه مدینه هم داره موضوع اصل حرمین شریفین 6 جلدش در اومده سالا کامل هنوز نشده. مقصود این که این فهرست ابن ندیم رو که تصحیح خوبی داره همین آقای زکی یمانی چاپ کرده. اینم پس یه کتاب دیگه راجع به علم تحقیق نصوص و زحماتی که داره تحقیق نصوص و چه تصحیح هایی اتفاق میفته تو متون چه اشتباهی اتفاق میفته. حالا یه مثالش رو بگم. حالا این مخصوص چیزی نیست، مخصوص ارتباط حضورم براتون مخصوص تصحیح متون نیست، تو ترجمه تو ویرایش و اینها هم میاد. تو تاریخ هست راجع به مدینه که رسول خدا زمین هایی رو بین اصحابش تقسیم کرد از جمله امیرالمومنین علیه السلام در غرب بقیع که حالا این بحث به اصطلاح جنبی و تو پرانتزیه. حضرت امیر علیه السلام بعد از رحلت رسول خدا تو همون خونه ای که غرب بقیع بوده اونجا زندگی میکرده و این حمله به بیت و آتش زدن اونا مال اونجاست، نه این خونه ای که متصل به مسجد نبی بوده و قبر حضرت زهرا الان درش هست. حالا کار به اون جهت نداریم و مشخصات اون خونه که گفتن در زغا کوچه ای در غرب بقیع بینه بعد بین عصبت دار عقیق بویا اگه اشتباه نکنم و بین دار نبی توی مصادر هست نبی اینجوریه نبی ولی اعراب نداره. یکی از همین که چاپ کرده و کار کرده این نبی رو فکر نبیهیه یه صلی الله علیه و آله جلوش گذاشته نبی از اینا الا ماشاءالله تو کتابو پیدا میکنید. گاهی وقتا خب مثالاش عرض کردم خدمتتون تو حدیث و ترجمه احادیث و انام رخ میده. پس یکی تصریح متون این حالا دو تا کتاب خب حالا اون اشکال مثل همین اشتباهایی که تو ترجمه های آیات و اینا پیش میاد تاجه هم بوده؟ بله اون اشتباه که باید بگیم که اشتباهش طبق قاعده برای خیلی ها. پس ببینید یه مقوله احیا و تصحیح هم نیاز هست و هم نیرو الان بسیار کمه. همین الان نسخه‌های خطی کتابخانه‌های ما چه تو ایران چه تو عراق، عراق که بیشتر از ایران فهرست نگارم ندارن، متخصص مهانم حرم از اول فصل 6000 نسخه خطی داره، امام حسین همینجور، امیرالمومنین کتابخانه‌های بغداد الا ماشاءالله نسخه خطی هست، فهرست نگار نداره. تو ایران کتابخانه‌های مرعشی رحمت الله علیه 50 جلد فهرست چاپ کردن تا حالا ولی نصف خطیاشون فهرست شده، حدود 25000 دیگه هست فهرست نشده. آستان قدس از سال 1300 تقریبا 300 شمسی 90 سال پیش 305 شمسی تا حالا فهرست میکنن، هنوزم مقدار زیادش هنوز فهرست نشده هست چون اضافه میشه هی بهش. کتابخونه‌ای هم همینجور ملی و جای دیگه. مقصود این که هم فهرست نگاری و معرفی تراث هم احیای تراث هم کار بسیار ضروریه. افرادی که علاقه مند باشن بهش کمن چون به اصطلاح هم کار پر زحمتیه، هم اشخاص فکر میکنن که در حد همین پروچینی و امثال این حرف هست. چی؟ نه کسی بلد باشه مراجعه کنه، کتابخونه های مرعشی مثلا مراجعه کنی بلد باشی فهرست نگاری استخدام هم میکنن. بله بله اینم یه نقصیه. ما در مسیر آموزشمون پژوهشمون به اصطلاح همزمان با آموزش نیست، وقتی پایه 10 تموم میشه میبینیم تازه اول کار بلد میشه و درس خوندیم.
طرف دیگه چی شده؟ مثلا درس شده ما
نه این کار که باید یه سال عملی توجه کردین دمدست یه استادی کار کنین، کسی مثلا بنیه ادبیشو داشته باشه با یه سال استاد میشه مسلط میشه.
تو برنامه‌ای هست برای
یه آموزش‌های جانبی بود برای تصحیحمتون. بله این بنیاد قومشناسی هست که سمیه همون مثلا فلکه سمیه اونجا جاشونه، مال آقای بنایی اون کلاسایی میذاره بر تصحیح متون بیایه، مال حوزه نه، ولی آقای مال حوزه است ولی شخصیه، یعنی آقای بناییه. ممکنه بله کتابای خواجه نصیر هست و کتابای فلسفی شیعه الا ماشاءالله هست احتیاج به تفسیر داره. مرحوم همایی تفهیم بیرونی رو تفسیر کرده، الان 40 سال از دنیا رفته ولی کارش هنوز نمونه است و بهترین کار از تفهیم ابوریحان بیرونی. شاید مثلا 10 سال هم وقت گذشته روی این کتاب از تفهیم ابوریحان. نمیدونم اون آقای زریاب سیدله همین ابوریحان رو که گیاه شناسی تفسیر کرد. مقصودی که در این زمینه الا ماشاءالله نیاز هست، فقط همت میخواد و ذوق و کلاس دیدن. این در بخش احیا. حالا در بخش‌های دیگه مثلا بخش نویسندگی الان نمیدونم عرض کردم خدمتتون یا نه، الان دایرة المعارف هایی که تو ایران نوشته میشه از دایرة المعارف بزرگ، دایرة المعارف تشیع، دانشنامه جهان اسلام، فرهنگنامه کودکان، همسال اینا تقریبا حدود 50 تا دایرة المعارف اینجوری در ایران داره نوشته میشه. یکی دو تاش هست که مسئولینش و رؤساش روحانیان، بقیه همه دست دانشگاهیاست به خاطر اینکه ما کار نکردیم در این زمینه و تسلط نداریم. یعنی مقاله دایرة المعارفی نویسی خودش تخصصی میخواد، به اصطلاح مقاله های علمی پژوهشی تخصصی میخواد، دوره هاشو ندیدیم، مطالبشو به اصطلاح محتوا رو داریم، روشو نداریم، مفتاح و کلیدو نداریم. این روشایی که یاد بگیریم میتونیم از اون زحماتی که کشیدیم بهتر استفاده کنیم. وقت برای دایرة المعارف ها، برای دانشنامه ها و برای هر مقوله ای شیوه نامه هایی هم نوشتن. حالا من یه نمونه شو بردم، این شیوه نامه یه دایرة المعارف بزرگه، دانشنامه جهان اسلام هم همینجور شیوه نامه داره که ورود و خروج در مقاله چجور باشه، چجور آدرس بدیم، کلمات چجور بنویسیم، همه یه جهاتشو کاملا بحث کردن. این فقط میگن که شما چجور به اصطلاح مقالتو بنویسید. توجه می‌فرمایید؟ ارجاع به آیات چجور باشه، ارجاع به احادیث چجور باشه. این چیه؟ به نامه دایرة المعارف بزرگ اسلامی. بعد از شما بله قراردادیه، منتها کار کردن یه ضابطهی به دست آوردن که در مجموع مثلا بهترین ضابطه هست که هر کی میدن مقاله بنویسه مثل این بنویسه، چون هر دو صفحه دایرة المعارف یه مقاله تو هر جلدی شاید 100-200 نفر مقاله می‌نویسن. نمیشه که هر کسی رنگ خودش رو بزنه در راه خودش رو بره، باید یه دست باشه. توجه فرمودی؟ بله. بله تغییر میکنه، ورژن‌های جدیدش به حساب این خود دایرة المعارف بزرگ آقای بزرگی که تهرانه، نویسندهش محمد خاکی، ناشرش خود دایرة المعارف بزرگه، مرکزش اون همون تهرانه، هفته و بزرگم براتون میدونه، بله نیاوران کاشانک آدرس اونجاست، ولی میارم قوم احتمالا کتاب فروشی آقای مرشی دیاره. تو ارجاع وقتی از جایی مطلب نقل میکنید، حالا به درد ترجمه و تصریح و تعلیف و همینا میخوره، غیر از ارجاع به جلد و صفحه باید یه چیزای دیگه هم ذکر کنید. مثلا یه کتاب حدیثیه میگید مثلا وسائل جلد چند، ابواب الاشراح مثلا باب 20 حدیث 5، اینه که بگی به درد همه چاپا میخوره دیگه، برخلاف این جلد چند صفحه چند کسی که اون چاپ رو نداره نمیتونه پیدا کنه. ارجاع به تفسیر اگر میرید باید غیر از جلد و صفحه بگید ذیل آیه فلان مثلا سوره بقره، این دیگه با همه چاپای مجموع بیان میشه پیدا کنید، چون مجموع بیان یه چاپ داره آقای شهرانی تو ایران چاپ کرده که تقریبا بهترین چاپش، یه چاپ داره چاپ ملک، یه چاپ داره چاپ آقای رسولی محلاتی، یه چاپ سنگی، این فعلا 4 تا چاپ حالا هست. چون وقتی میگی جلد چند صفحه چند، اگر این مطلب رو آیهشو ننوشته باشی و اون شخصی که مراجعه میکنه نداشته باشه اون چاپ رو، متحیر میشه. ولی بعد آیه و سورش هم بگی که ذیل فلان آیه فلان سوره. کتاب لغت اگه ارجاع دادی واژش هم باید بگی، مثلا لسان العرب جلد چند صفحه چند واژه علمه یا واژه مثلا اثره، در هر بابی یه خورده ریزهای غیر از خود جلد و صفحه تو ارجاعات توی رجال نجاشی و طوسی شماره ترجمه رو باید بگی، رقم شرح حال چنده، اون خیلی کمک میکنه. این ها مال این هست. بعد خود ویرایش آدابی داره و جزئیاتی و چیزهای خوبی تالا چاپ شده راجع به ویرایش که یه نمونش من الان آوردم، این درباره ویرایش مجموع مقالات مرکز نشر دانشگاهی درباره ویرایشه. این همین یک کتاب دارن درباره ترجمه و این همین هم یک کتاب دیگه دارن درباره حافظ. اون درباره ترجمهش برای ترجمه خیلی مفیده که ما اصلا نرسیدیم بحث کنیم برای ترجمه که اصلا ترجمه یعنی چه و چه شرایطی داره، چه آدابی داره، چه جوری باید ترجمه کرد، چه کلماتی ترجمه میشه، چه ترجمه نمیشه. مثلا فرض کنید که تو عبادات مثلا حج کلمه عربیه، هیچ وقت هم از اول سال کسی ترجمهش نکرده، یعنی اصلا معادل نداره. نماز و روزه معادل داره، صوم و صلات معادلش نماز و روزه، ولی حج معادلی نداره، لذا به همین شکل خودش باقی مونده. زکات و خمس هم همینجوره، خمس یه پنجم از کس به ذهن نشه میاد یه پنجم یعنی چه. بعضی کلمات هست اصلا ترجمه نمیشه، بعضی ها هست که اون ساختار ادبیات عرب توی فارسی به اصطلاح اون قالب نیست، میگن چجور باید ترجمه کنیم. عرض به حضورم براتون که بعضی واژه ها تو عربی هست که با یه تغییر حرف جر معناش عوض میشه. الا ماشاءالله خوردریز هست در باب ترجمه که باید این کتابایی که درباره ترجمه نوشته شده، این درباره ویرایشه، کتابایی که درباره ترجمه نوشته شده اونا رو بخونید. ولی اگه کسی ذوق ترجمه داره، یکی از بهترین روش‌ها برای ترجمه اینه که بعضی از کتابایی که ترجمه خوب داره یا کتابایی که ترجمه زیاد داره، مثلا نهج البلاغه رو یه ترجمه خوبش، مثلا ترجمه آقای گرمارودی خوبه، می‌ذارید هم دستتون، روبرو هم هست متن عربی ترجمه فارسی، ترجمه رو اول می‌ذاری کنار، متن عربی رو می‌خونید، ببین خودت چجوری می‌تونی ترجمه کنی. بعد که دقت کردی مراجعه می‌کنی به ترجمه، ببین چجور ترجمه کرده، حق با اون فهم شماست یا این کل نهج البلاغه رو اینجوری تطبیق می‌کنی. همچنین صحیفه، همچنین قرآن و کتابای سخت مترجم مثل اصحاب تاریخ ابن خلدون هست، آقای گنابادی ترجمه کرد، محمد پروین گنابادی، بعضی ترجمه‌های آقای آیتی، محمد ابراهیم آیتی که هر شبت کتاب های زیادی ترجمه کرده، آقای زکاوتی، بعضی ترجمه های حکیمی، خود الحیات که متن و ترجمه با هم هست، با مقایسه اینها بهترین تدریب عملی بر ترجمه هست و خوب آدم یاد میگیره که چجوری باید معادل بگذاره. و مثلا فکر میکنم آقای گرمارودی واژه های خوبی هم انتخاب کرده، و علم ان امامک عقبتن کعودن المخف فیها احسن حالا من المسخر، عقبه کعود در نهج البلاغه هست، میفرماید در پیش روی شما یک گردنه ای هست، کعود، کعود رو ترجمه کرده ظاهرا دشوار گذر، این خیلی ترجمه قشنگ و زیباییه. وعلم ان امامک عقبتن کعودن المخف فیها احسن حالا من المسخر، که سبکبار در اون راحت تر عبور میکنه تا مسخر، تا سنگین بار. مقصود این که اگه ذوق ترجمه دارید، غیر از کتابایی که آداب ترجمه و روش ترجمه رو بحث کردن، باید به تطبیق اینجور کتابا و مقایسه ترجمه های خوب و ترجمه های طراز اول از مترجمه طراز اول با مقایسه به اصطلاح مسلط بشید در فوت و فن ترجمه. این حالا درباره ویرایش. ویرایش هم اگه خودتون یاد بگیرین بهتر میتونید به اصطلاح مطلبی که می نویسین یا احتیاج به ویرایش نداره یا ویرایش خفیف، ولی اگر آداب ویرایش بلد نباشین مطلبی که می نویسین توی سر 4-5 شایی باید ویراستار عوض و بدل کنه. باید جای را رو مثلا بدونیم کجاست در کلام، نهاد، گزاره، مبتدا، خبر، قید، کجا باید فعل و جمع بیاریم، کجا باید فعل و مفرد بیاریم. مثلا روزها گر رفت گو رو، باک نیست، نداره که روزها گر رفتن، مفرد نهادش یعنی روزها جمعه ولی فعلش مفرد، میگیم شیشه ها شکست، نمیگیم شیشه ها شکستن، ولی آدم ها رو بگیم مثلا فرض کنیم که طلبه ها رفت، این معنا نمیده، اونو بگی طلبه ها رفتن، میگیم شیشه ها شکست، ولی روزها رو میگیم رفت، ولی ذوی العقول رو باید فعلش رو جمع بیاریم الا شذ و نذر. یا مثلا در ترجمه خیلی وقتا ما قیل رو، قیله عربی رو ترجمه میکنیم گفته شد، گفته شد ترجمه میکنیم، ولی توی ادبیات فارسی سعدی و اینا معادل قیله رو به اصطلاح ترجمه کردن گفتند، همین گفتند جمع بدون این که فاعلش رو مشخص کنیم معادل قیله است. سعدی میگه به اصطلاح لقمان را گفتند ادب از که آموختی، این لقمان رو گفتن، نه یه عده مردم جمع شدن دسته در آوردن بهش گفتن که ادب از که آموختی، این معادله همون قیل للقمان، قیل للقمان ادب از که آموختی، ترجمه کرده لقمان را گفتند ادب از که آموختی. مقصود این که مجهول رو چجور ترجمه کنیم، عبارت رو چجور به کار ببریم، قیلمون چجور باشه. تو فارسی مثلا تناسب صفت و موصوف لازم نیست. همین چند وقت پیش یه مجلس ترحیمی بودیم، مادر یکی از دوستانمون از دنیا رفته بود، اون منبری میگفت این مثلا خانم تازه گذشته رو مثلا با حضرت صدیقه طاهره محشوره بفرما، فارسی که دیگه محشوره گفتن و محشوره بفرما. بله مثلا ما میگیم که درود مثلا بر رسول خدا و آل پاکش، مگه نمیگیم درود بر پیغمبر خدا و آل پاکش؟ نمیگیم آل پاکانش، اگه واقعا بشه تتاب به سر رعایت بشه بگیم آل پاکانش، اون آل جمعه اونا بشه پاکانش. مقصود این که این فوت و فن و ظرائف رو با مراجعه به اینجور کتاب ها از جمله مثلا همین درباره ویرایش و مثل این که زیاد هم هست میتونیم این مجموعه مقالات تو نشر دانش چاپ میشد، بعد خود مرکز نشر دانشگاهی همه یه مقالات مربوط به ویرایش رو یه جا جمع کرد، یه نفر نیست، ظاهرا 10 تا مقاله است، 10 تا هم بیشتر. این همین راجع به حافظ هم هست، این همین راجع به ترجمه هم هست. بهترین کتابی که راجع به ترجمه چاپ شده کتابی مثل همین با همین قیافه درباره ترجمه، کتابش تو پاساژ قدس روبروی کتابخانه آیت الله مرعشی یک کتاب فروشی بود می آورد، مرکز نشر دانشگاهی کتابای اونجا رو اینا میارن. بله 10 تا مقاله هم بیشتره، مقاله های خوبی هم هست. و کتب مقدس میفرمایید یا کتابای دیگه؟ آه کتابای مقدس مثل نهج البلاغه، صحیفه و قرآن، هرچی هم ترجمه بشه باز نیاز به ترجمه هست، ترجمه خوب، ولی الان متاسفانه شده کاسبی برای بعضی ها. راجع فهمیدین؟ کسی که نه استاد تو ادبیات عربی، نه استاد تو ادبیات فارسی، میره سراغ ترجمه صحیفه. چیکار میکنه؟ دو تا ترجمه از ترجمه های معروف رو میذاره دم دستش، چهار تا کلمهشو عوض میکنه، جای کلمات رو تعبیرها رو میشه ترجمه به نام خودش. کاملا هم معلومه وقتی نگاه کنی. خب شخصی ها بعضی هاشون ادیبه، مثلا گرمارودی خودش طلبه از درس طلبی خونده، مشهد پیش ادبا پیش ادیب نیشابوری از خیلی از طلبه ها واردتر، هم تو ادبیات فارسی هم تو ادبیات عربی. راجب هم بودیم یا حسین استاد ولی آقای حداد هم همینجور، اونم ادبیات عربی و فارسیش که معرکه است، یعنی خوبه انصافا فارسیش، الان رئیس فرنگستان زمان فارسیه، چیزایی که برای حافظ نوشته یا از سوال حضور عبرتون ترجمه ای که از فلسفه کانتو ترجمه کرده خیلی عالی، ادبیاتش در حد ترجمه های دیگه هست، حالا استاد تراز اول تو عربی نیست ولی ادبیاتش قویه، توجه فهمیدین؟ از خیلی از معممینی که ترجمه کردن واردتره، ولی خب هر چه ترجمه بشه بهتر، امثال اینا نیست که یه ترجمه بزنن دم دستون با چهار تا کلمه جابجا کردن بشه ترجمه. بعضیا هستن اون مثلا فرض کنین که نوشته واقعیت این است، نوشته حقیقت این است، فعلش رو میبرم اون طرف، اینش میبرم میگه فرق کرد. بعضی ها چی؟ آقای حداد میفرماییم گروه که دارن، ولی خودشم بله خودشم توی این ادبیات فارسیش که بسیار خوبه، ادبیات عربیش هم در حد ترجمه دیگران هست، توجه فرمودین؟ و دقت و احتیاط که میکنه. آقای استاد ولی کوچلواریه، ولی خب طلبه دمدست آقای غفاری درس خونده، حسین استاد ولی ترجمه‌ش هم خیلی ترجمه خوبیه، هم از قرآن هم نهج البلاغه، ولی از معممین یا حوزویان هستن، کسی مثلا هیچ تخصصی تو ادبیات فارسی مثلا نداره، ادبیات فارسیش همین مقداری است که از مادر و همین محاوره یاد گرفته. ما با این نمیشه ترجمه کرد.
کلا فهم انسان در هر اصلی فرق می‌کنه دیگه، برای همین قرآن
خب اون درسته.
اگر هم نه نیاز به ترجمه است، شما مثلا در زندگی شاید یکی
حالا ایشون میگه که مثلا یکی دو تا ترجمه، میگیم نه. بله این برای تفسیر، ولی خود واژه گزینی از سبب، حالا شما مقایسه کنید بعضی از خطبه های نهج البلاغه رو بین دو تا ترجمه میبینید که تفاوت زیاده، و هرچی هم استادان فن ترجمه کنن گاهی معادل های قشنگتر، ترکیب های قشنگتر، بله همین مقدار کفایت میکنه که کسی باز ترجمه کنه، ولی نه ترجمه های سرقتی که عرض کردن. بعضی ها ترجمه هاشون سرقتیه، ترجمه صحیفه های شهرانی هست بهترین ترجمه هست، و هم دارن اون رو با یک دو تا تغییر دادن دیگه، حالا مردم هم میخوان دیگه، هم ترجمه قرآن میخوان هم صحیفه میخوان، یعنی کاسبی شده بر بعضیا، ولی قطع نظر از کاسبی ترجمهش خیلی لازمه. از حال قدیم ها که خب هر ترجمه هم مثل چیزای دیگه پیشرفت میکنه، ادبیات قدیم شما الان نگاه کنید ترجمه میبودی تفسیر قرآن که ترجمه فارسی میبودی هست، غیر طلبه بخونه اصلا نمیفهمه تعبیراتش، نمیدونم معادله ها، حالا باید هی بروز شد بدون اینکه امانت لطمه بخوره. غیر از اینا چی؟ بهترین ترجمه اصلا ترجمه آقای گرمارودی از هر دوش، هم صحیفه رو ترجمه کرده، حالا بهترین در مجموع، در کل نمیگیم ولی در مجموع، هم صحیفه هم نهج البلاغه، آقای حسین استاد ولی، اونم خوبه، اونم مکلاست ولی طلبه است، اولا حسین استاد ولی. مال ترجمه قرآن هم ترجمه مرحوم آقای مجتبوی، اونم کچلواری بود ولی خیلی زحمت کشید، مرحوم مجتبوی که جامع سعادت نراقی هم ترجمه کرده، اون دقیق ترینه، حالا واژه ها هم خیلی جا نباشه، دقیق ترینش از آقای مجتبویه. چی؟ ترجمه که نیبردن؟ حالا انشاءالله حکمت چاپ کرده، حالا چرا قبل بگید بهشون که بیارن، خوبه غفلت کردن یا لابد اجازه ندادن، ولی ترجمهش خیلی خوبه. عرصوال حضورم براتون که از ترجمه های بله دقیق و خوب غیر از آقای فولادوند به اصطلاح معادل های خوب و روانه، ولی اونقدر دقیق نیست، روانه مثل آقای آیتی ولی دقیق نیست. آقای سفری هم خوبه بر اساس ترجمه المیزان. بله بله سفری. آقای انصاریان متوسط، مثل بقیه ترجمه ها شاید یکمی بهتر از بعضی ترجمه های دیگه، ولی این که بگیم درجه اول باشه یا تو رده های اولیه باشه نه، مثلا درجه دوم سوم اینا. اصلا از حضورم براتون که غیر از این کتابی که گفتیم یه روش شیوه نامه های دیگه هست، مال دستور خط فارسی، تو عربی هم هست، فارسی هم اصلا عربی ها رو منهج و تحقیق تراس که تو اینجا می نمونشونشون دادیم، رسم الخط عربی رو هم کتابای منهج نوشتن، مثلا ثلاث معه رو چجور بنویسید، متصل یا منفصل، نمیدونم معه الف میخواد یا نمیخواد. عرض شود حضورم براتون که اتصال و انفصال کلمات خیلی ممن امن امثال اینها تو فارسی هم همین دستور رو داریم. تو فارسی رو اخیرا فرهنگستان جزوه هایی چاپ میکنه و دستور خط مینویسه که چه کلماتی متصل باشه، چه کلماتی مرکبه مفرده، اینو چجور بنویس، اونو چجور بنویس، این همش ویژه‌نامه نوشتن کلماته. همدرس مثلا متصل بنویسیم یا نه، همسنگ، همدرس، این دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، این ویرایش سال 84شه، باز یه ویرایش دیگه هم داره. بله همه این جزئیات رو بحث میکنن، این ببینن ویرایش چه سالیشه، این خود فرهنگستان چاپ میکنه، فرهنگستان زبان و ادب فارسی یه لغتنامه، یعنی الان چاپ 8مشه، سال 88، این جدیدتر از اینه، این سال 88ه. از به حضورم براتون که یه لغتنامه ای هم دارن چاپ میکنن خیلی بهتر از ده خدا، لغتنامه ده خدا رو لابد ملاحظه فرمودید در زمان خودش خوب بوده ولی الان دیگه اونقدر نه، یه لغتنامه فرهنگستان داره چاپ میکنه، اون دکتر اشرف صادقی، علی اشرف صادقی مسئولشه، یک جلدش دو جلد چاپ شده، حرف آ و الف، خیلی کتاب عالیه، مال همین فرهنگستان زبان فارسیه، لغات فارسی، معادل ها، شواهد و خیلی دقیق‌تر و بهتر از لغت‌نامه ده خداست. اونم کارشونه که حالا ممکنه 30 40 سال طول بکشه. گفتم یه بار خدمتتون که ده خدا ذو شهادتن چجوری معنا کرده؟ ذو شهادتن صفت خزیمت ابن ثابت از اصحاب رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که قاعدتاً شهادت دو نفر بیانه، دو تا شاهده، ولی حضرت رسول شهادت خزیمه رو به جای دو نفر قبول کردن. از این جهت شدن ذو شهادتن، یعنی شهادتش به جای دو نفر قبوله. امام رحمت الله علیه هم آقای انصاری شیرازی رو فرمودن از شهادتن، برای یه قضیه احتیاج بود به بیانه، شهادت ایشون رو به جای دو نفر قبول کردن، فرمودن ایشون از شهادتن. اون وقت تو لغتنامه ده خدا حالا نگاه کنید، همین ویرایش جدید و قدیمش هست، از شهادتن نوشته کسی که دو بار در راه خدا به شهادت برسد. چجوری میشه دو بار در راه خدا به شهادت برسد؟ یه نفر چجوری میشه دو بار در راه خدا به شهادت برسد؟ گفت عقلم خب خوبه، باید بگی یه خیلی خوبه که اگه زنده میشه دوباره به شهادت
برسه.
بله مثلا بگی حالا دوبار نمیدونم شهادت همینو چی کرد، ولی دوبار در راه خدا به شهادت برسه، دیگه این خیلی پیداست که فرده. بله مقصود این که آنده خدا غلط و اینا زیاد داره و این کتابه بهتره، همین کتابی که فرنگستان ها داره چاپ کنه. چی؟ ده خدا؟ بله زم میگم برای زمان خودش که شاهکار بوده، اون وقتا منابع خطی با زحمت بعد مجلس شورای اون زمان چاپ کرد. آقای شهیدی میگه به اخلاص داشت که کارش در این حد گسترش بده که چاپ در زمان خودش خیلی کار بوده، ولی الان با توجه به این منابعی که هست و امکاناتی که هست اون کار آقای اشرف صادقی تو مقدمش هم یه قصیده چاپ کرده که اون زمان به آقای شهیدی منم نوشتم که دیگه اینو چاپ نکنید، گفت چاپ نمی‌کنیم، چاپای بعدی نمی‌دونم چاپ کرده. تو مقدمه ده خدا یه قصیده هست در حجب روحانیت، خیلی به اصطلاح قصیده عجیب و غریبیه، مثلک و مسخره، در حجب روحانیت تو مقدمه چاپ شده، به اصطلاح شعر خود ده خداست، اسمش هست انشالله گربه. انشالله گربه است، از شاهکارهای ادبیات فارسی از نظر ادبی در تراز اوله، مرحوم قزوینی هم گفته از شاهکارهای ادبیات فارسی. ولی حجب رد روحانیت و نقد روحانیته. اجمالا یه قصه ایه، میگه که یک روحانی امام جماعت بود در حال رشد، کجا حالا هم فرض اینا، بعد مردم هم منتظر نماز بودن، بارون میومد تون تون داد میرفت طرف مسجد، برخورد کرد به یه سگی که بارون دیده بود، یعنی بارون باریده بود روش، بله، این سگ خودش رو تکون داد، آب پاشید به عباش، وقت مردد مون که حال بریم نماز یا نریم، گفت انشاءالله گربه است و رفت. یعنی یه سگ بود این زدا تیتره شده انشاءالله گربه است. خیلی قصیده عجیب و غریبیه. به آقای شهیدی گفتیم، یعنی من نامه نوشتم قبول کرد که چاپای بعدی برداره، چون متولیش بعدش آقای شهیدی بود، جعفر شهیدی، اونجا میگه که بله و صداش میرسه به اینجا، بله، خرموریدان به انتظار نماز مأمومین، کار تطهیر شیخ دور و دراز، ریش انبوه پرز اشپش و کک، ریش انبوه پرز اشپش و کک، تحت او افتاده تحت هنک. یعنی از این مقوله هاست چه مذهبی بوده، ولی اواخر اون تو سیاسی و اینانا مذهبی بوده. آقای قزوینی هم به اصطلاح میگه اون وقت که از دنیا، نه راجب آقای قزوینی، وقتی از دنیا رفت تربتی مطالبه کرد، تربت گذاشتیم دهنشون، نه به اصطلاح اینا گاهی وقتا تحت تاثیر جب قرار میگرفتن، توجه کردین؟ الا آدم های مذهبی بودن، متدین بودن. چی؟ نه این فیصلا درسته ازش بپرسی میگه بعضی ها، ولی خب توی اینجا که تصریح نشده که خلاصی کسی که بخونه. اینا در یه شرایط قرار میگرفتن، گاهی تو جوی یا به جهتی یه چیزی سرودن، یا گاهی وقتا حتی تغییر موضع هم دادن، چه بسا خودش راضی نبوده دیگه بعد از این شعر چاپ شه. یه مجلم داشته هر شبان حضور اولتون که مجلهی داشته به مناسبت مشروطیت، مجله جیغ و داد، حالا اسمش یادم رفت، ظاهرا توی اونم این چاپ شده بوده. به هر حال چی؟ شاید هم حالا اسمش الان یادم رفت، چرند و پرند، شاید هم چرند و پرند باشه. هر شبت که یک سری کتاب ها دیگه هست که الان نوشته شده درست نویسی، که غلط ننویسیم مال آقای نجفی معروف ترینشه، کتاب غلط ننویسیم، مثل اون غلط ننویسیم، اینا هم در اومده، فرهنگ درست نویسی سخن، این مال دکتر حسن همبری است و بعض افراد دیگه. فرض کنید که کجا مثلا حالا گزار رو با دالزال بنویسیم، کجا با رزه، مثلا نماز گزار رو چجور بنویسیم، شب گزار رو چجور بنویسیم، و مثلا کتاب رو گذاشت کتاب گزار و همسال اینا رو مواردش اومدن شرح دادن. این کتاب اصلا فرهنگ درست نویسی
قاعده داره؟
بله قاعده داره، قواعدش رو گفتن. چی؟ همین گزار گفتن یه وقت هست به معنای انجام دادنه، مثل نماز گزار، توجه کردین؟ گذاشتن یعنی انجام دادن، نماز گزار، حج گزار، شکر گزار، اینا باید با رضه باشه. یه جا هست به معنای نهادنه، مثل که میگیم گذاشت کتاب رو، گذاشت یه معنای حقیقه، کتابو گذاشت روی میز، این باید دالزال باشه. یه چیزایی هم هست مجازی، همین مثلا قانون گذار، نمیخوام بگیم که قانونو گذاشت روی جایی، ولی وضع القانون مثل اینه که کتاب رو بگذاره در قانون گذار با دالزاله، با شکر گذار و نماز گذار و حج گذار با رزه، اینا قوانینشو گفتم. این هر شبت حضورم براتون، ناشرش بله تهرانه، خیابون انقلاب کذا، یه کتاب فروشی هست اول صفاییه، همون کوچه ارشواد بغل نونوایی سرش آب بگیری هست، کتاب فروشی آقا مصطفی که قبلا تو کیهان کار میکرد، کتاب فروشی کوچولویه سر همون پاساج اول چیز، پاساج المهدی، بله بله. این هر کتابی تهران هم باشه بهش بگین ناشرشو پیدا میکنه براتون میاره، یعنی کتابایی که تهران چاپ شده بهش بگید، اسمشو بگید یا موضوعشو بگید پیدا میکنه میاره. این البته تهران چاپ شده. بعد ارشواد خود ویرایش و انواع ویرایش، یه ویرایش سوری داریم، یعنی فقط فصل و وصل کلمات و ویرگول و نقطه ویرگول و اینها. یه ویرایش معنوی و محتوایی داریم که محتوا رو دقت میکنه اشتباه نباشه، یه ویرایش فنی مربوط به صفحه آرایی و اینها. این حالا بوستان کتاب دفع تبلیغات چاپ کرده به عنوان ویرایش فنی که کتاب خوبیه. این یکی هم باز بوستان چاپ کرده انواع ویرایش، هر دوش هم بوستان کتاب داره. آقای طریقه دار که ویراستارشونه برای شروع در کار هر دوش خوبه، مراجعه کنید و مطالعه کنید. چه؟ بله هر دوش از آقای طریقه داره و کاراش هم خوبه در این زمینه. حالا از این مقوله که عرض کردم الا ماشاءالله کتاب هست، یعنی کتاب شناسی روش تحقیق، روش تحقیقای غیر از تصحیحی رو من نیوردم، هم تو فارسی هم تو عربی. الا ماشاءالله تو عربی میگن مثلا منهج و تحقیق تراث، یا منهج و مثلا منهج الاملا، قواعد الاملا. تو فارسی همین قواعد رسم خط و دستور خط. حتی کتاب شناسی روش تحقیق هم بعضیا نوشتن، یعنی مثلا 50 60 کتاب رو در این باره معرفی کردم. نه در اون چیز اینو که هست کلیاته، توجه فرمودید، ولی در فقه منحصرا در فقه چجور کار کنیم یا در کتاب موضوعات دیگه اینجوری نداریم. ولی اول باید یه کلیاتی رو از اینها یاد بگیریم، بعد دیگه در مورد خاص رو با مراجعه به اساتید و نمیدونم ذوق و تجربه شخصی و اینها اونا رو به اصطلاح به کار ببریم. بسیار خوبه، کتاب ها رو اونجا لابد همه رو جمع کردن، مراجعه کنید و بخونید، بسیار خوبه. بله ولی مهم در هر رشته ای مهم اینه که آدم زیر نظر استاد کار کنه اولا، و ثانیا از کوچیک شروع کنه. یعنی شما میخواید نویسنده بشید، اول باید یه مقاله دو سه صفحه‌ای یه روزنامه‌ای بنویسید، برید به روزنامه چاپ کردن کردن نکردن هم خیلی مایوس نشید و به اصطلاح دست از کار نکشید. یکی از آقایون تعبیر میکرد، میگفت این جزء 10,000 صفحه اوله، یعنی 10,000 صفحه رو اونقدر باید بنویسی و چاپ نکنن مورد استفاده نشه، تا بعد کتابایی هم که ضعیف بودن، میگفت جزء 10,000 صفحه اول. اول باید شروع کرد از مقاله دو صفحه‌ای، سه صفحه‌ای، پنج صفحه‌ای، ده صفحه‌ای، چه ترجمه، چه تصحیح، چه تألیف، بعد به کارهای بزرگ. یه کاری آدم 5 سال مشغول نشه بعد بفهمه یا تکراری بوده، یا آقایی یه کاری رو انس و بلاغه انجام داده و هر جا میبرد چاپ نمیکردن چون فایده ای نداشت، تکرار خیلی هم زحمت کشیده بود. تصنیف نهض البلاغه رو دیدین؟ مولا لبیب بیزون، لبیب بیزون یکی از علمای سوریه است، تصنیف و نهض البلاغه نوشته، یعنی نهض البلاغه رو موضوع بندی کرده. چون الان نهض البلاغه خطبه و نامه و کلمات قصاره، بعد مثلا هر چی راجع به توحید یه جا، هر چی راجع به ترک دنیاست یه جا، جهاد یه جا، خیلی زحمت کشیده تصنیف و نهض البلاغه. یه طلبه ای کلی زحمت کشیده بود همه این موارد رو از ترجمه فیض الاسلام رحمت الله علیه آورده بود در کنار هم، یعنی ترجمه بود از فیض الاسلام، اینو هیچ جا چاپ نمی‌کردن، الله ضرورتی نداره. اون کسی که اینقدر حالیش میشه که این موضوعات به دردش می‌خوره خودش میدونه کجای نهض البلاغه مراجعه کنه ترجمه شد. چند سال میگفت زحمت کشیدم با این وضع فعلی هم نه، خیلی سالها پیش با چسب و قیچی و نوشتن و اینا یه کاری کرده بود، هیچ کی قبول نمی‌کرد. مقصود این که اگه کاری خواستید انجام بدید اول باید مشورت کنیم که تکراری نباشه و مشتری داشته باشه، بازار داشته باشه، ناشر داشته باشه، وقت رو دستشون نمونه. و اما این آیاتی که گفتیم کار کنین، چیز جدیدی هم آوردین؟ تحقیق جدید یا نیوردین؟ مالی اون سم چه نتیجه گرفتی؟ چند نفر از دوستان نوشتن اونا یه توضیحی بدم. سم اون تو اون 20 آیه که قلوب یا افعده جمع بود ولی سم مفرد پیدا بود، نمیخواستیم بگیم سم به اصطلاح غلط و اشتباه معاذالله، خیلی تفسیرام که نوشتن توجیه کردن که سم اینجا صحیحه چون مصدره، اشکال نداره که به جای اسماء به کار بره، اون که معلومه. می‌خواستیم علت این که چرا با این که قلوب جمع فؤاد افعده جمع آورده سم و مفرد آورده، ها یعنی چه خلاف سیاق؟ همین سوال میگه چرا احسن چرا خلاف سیاق، یعنی چرا جمع نیورده؟ آذان جاهای دیگه قرآن آذان جمع اومده، سوال از این بود. لذا این چیزایی که دوستان نوشتن مفسرین گفتن سم اینجا چون مصدره به معنای اسماءه و طوری هم نیست. حالا جوابای دیگه نمیدونم، اگه کسی جواب خاصی توی تفسیر رو پیدا کرده مالیم بگه. چی نوشته بودین شما؟ اجمالش بفرمایید. بحث سم تو کتب لغت بعضی از چیزها رو هم در مفرد استعمال شده هم در درسته. درسته، این در حقیقت مصححه اینه که سم اینجا صحیحه و خلاف قوانین لغت و ادب عرب نیست. درسته؟ ولی اینکه خب با اینکه هر دو میشه چرا مثلا اسماء اونای برده؟ شما هم کار کردین؟ خب توجیهش یکی بود که چون مصدره مانعی نداره، یکیش این بود. حالا نگاه کنید تفسیر فخر رازی هم زیاد احتمالای زیاد نوشته، فخر رازی هم زیاد نوشته، یعنی وجوهی در ذیل این آیات، چون یکی دو آیه هم که نیست، حدود 20 آیه فکر کنم باشه که از این قبیله که بعضی هاشون اون روز من براتون خودم موجم به اصطلاح موجم مفهرس رو نگاه کنید، همه آیات اینجوری ممکنه یه مفسری ذیل یه آیه نگفته باشه، ذیل آیه دیگه گفته باشه علتش رو. اون مقداری که من سابقا نگاه کردم، اخیرا سابقا نگاه کردم، جوابی درسته توی هیچ کدوم این تفسیرها ندیدم. حالا شاید شما مراجعه کنید ببینید، و به نظر میرسه جواب درستش به نظر میرسه این باشه، ندیدم تو تفسیرها گفته باشن، شاید هم گفته باشن من ندیدم. جواب درستش اینه که به خاطر رعایت فصاحت و بلاغت کلمات ثقیل و غیر فصیح رو قرآن استعمال نمی‌کنه. اسماء اصلا ثقیله، اونو که مراجعه کنید چیزایی که باعث ثقیل شدن کلمه میشه، قلوب خیلی روانه، ابصار روانه، افعده روانه، ولی اسماء مثل همون کریم الجرشاس که تو متول گفتن خلاف فصاحت و بلاغته. در این جور جاها که اسماء ثقیله فقط به خاطر رعایت فصاحت و بلاغت بیشتر در این آیات شریف مفردش اومده، مجوز مفرد بودن هم همین است که شما میفرمایید و تو کتابا گفتن. یه جاهایی اگه یه کلمه خلاف فصاحت باشه، مثلا اون آیه رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید سماوات سبع، تعبیر سماوات سبع تو قرآن هست، ولی عرزون یا عرزین سبع نیست، چون خود عرزون این جمعش خلاف قاعده است که با وابنون جمع بسته بشه، یا عراضی لذا فرموده و من الارض مثل هن، نه از ارضم مثل همون هفت آسمان، عرزون سبع نداریم، عراضی سبع نداریم، به خاطر اینکه خلاف فصاحته. در اون آیه هم همینجور. حالا شما هم نگاه کنید تفاصیل رو ببینید این جهت هم گفتن یا نه، یا چه بهتری گفتن یا نه. قرار از این که آزان اومده، احسن آزان چون تقیل نیست اومده، فلای تو پس بعد فلای یا بدت کن آزان الانعام هم لزومی آره نداره، درست میفرمایید، لزومی نداره، توجیهش هم همینه که این مصدره و اشکالی نداره، ولی بچه روانتر و بهترش همینیست که عرض کردیم. اگه تحقیق دیگه هم شما داشتید سر امتحان بدید، کنار ورقه ها میدن، من هم نمره میدم بهش و هم میتونید تجربه کنید. یه کتاب یادم رفت الان بیارم، الان یادم افتاد، اون آقای کوشا نوشته، نقد ترجمه های برتر قرآن کریم، دیدین محمد علی کوشا ترجمه های تراز اول و دوم رو نقد کرده، کتاب خوبی، اگه خواستین نقد بنویسین اون روش نقد رو یاد میده برای ترجمه ها، نقد ترجمه های برتر قرآن کریم از محمد علی کوشا، یادم رفت بیارم خدمتون. میتونین همین آیات رو مثلا، خیلی اینا رو ایشون هم طرح نکرده ها، بعضی اینا رو طرح کرده، مثلا بهتون گفتم مثلا اون یخوفونه کرو، ولی بیشتر این آیات اصلا طرح نکرده. میتونین به همون سبک و سیاق مراجعه کنید به تفاسیر، یه سن آیات و یه مقاله تحقیقی می نویسید، کم کم روان می شید در مقاله نوشتن، در نقد نوشتن، و دقت توی عرض شود حضورم براتون، به خصوص واژه ها و تعبیرها در سوره مبارکه یاسین هست، علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان، معمولا هم بیشتر ترجمه ها هم ترجمه کردن ای بنی آدم مگر با شما عهد نبستین که شیطان رو نپرستید. و وقتی میخوان اقرار بگیرن از کسی باید طرف یادش باشه بدونه. حالا شما ممکنه بگید ما که هیچ یادمونه میاد، خداوند متعال میفرماید بگید با شما عهد نبستیم ما که چیز یادمونه میاد، اگر هم عهد بستید ما یادمونه میاد. خب عهد الیه وقتی به لغت مراجعه میکنیم، عهدنا الی ابراهیم و جای دیگه، عهد الیه یعنی اوصاهو، نه پیمان بست، یعنی مگر به شما سفارش نکردیم ان لا تعبدوا الشیطان، نه اینکه با شما پیمان بستیم. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، یعنی مگر به شما توصیه نکردیم، مگر به شما سفارش نکردیم لا تتبعوا خطوات الشیطان. ولی همین کلمه عهد که تو ذهن ما به معنای پیمانه، تندی ترجمه کردم میگه با شما پیمان نبستیم، اونی که میگه نه من که یادم نمیاد پیمان بسته باشیم. بله توجیهشه، ولی وقتی احد الیه به معنای اوصاهو هست، و در قرآن هم جاهای دیگه عهد الیه به معنای اوصا اومده، عهد نائل ابراهیم و چی اونجا هم ترجمه کردن، هم تو لغت هم تو تفاسیر به معنای همین توصیه. وقتی شاهد لغوی و شاهد قرآنی داریم دیگه نیاز به اونجاها نمیرد، اگه یه جا هیچ چاره‌ای نداشتیم مجبور بودیم به اونجاها پناه ببریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حضور دیابم بله.